أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله که خداوند به واسطه اهل بیت عصمت و طهارت و در این روزی که روز ولادت کریم اهل بیت امام حسن مجتبی علیه السلام هست، به ما توفیق روزافزون برای کسب معارف الهیه عنایت بفرماید و در فرج مولا و سرورمون تأجیل و ما را از بهترین اعوان و انصار اون حضرت قرار بدهن. بحثمون در موضوع تشریع نماز بود. گفتیم این نماز برای اینکه به عنوان نماز در بین مسلمین قرار بگیره، اینطور نبود که به خواب دیدن عبی بن کعب یا دستور هر کس دیگری باشه. این از ناحیه خود ذات باری تعالی در سفر معراجی که پیغمبر اکرم داشتن، در اونجا نمازی رو اقامه کردن که همون دستور العمل نماز شد. مقدماتی که ما در نماز داریم، این مقدمات در سفر معراج دقیقا انجام شده. وضو رو گفتیم، این از کاری که در اذان و اقامه داریم اینها رو ذکر کردیم. اینطور نیست که کسی بگه اینها رو مثلا فلانی خواب دید، چون آدم خوبی بود پیغمبرم خوشش اومد گفت حالا دیگه نماز اینطوری بخونیم. در احادیث دیگری که در ضمن این احادیث معراج وارد شده، چون احادیثی که واقعه معراج رو تشریح میکنن زیاد هستن، هر کدامش به گوشه ای از بحث معراج پرداختن. و از اونجایی که معراج های پیغمبر اکرم هم متفاوت و مختلف بوده و در هر سفری طبیعتاً مطالب دیگری رخ داده، اینطور نیست که بشه همش رو بر همدیگه منطبق کرد، اما مکمل همدیگر هستن. یعنی اگر کسی بخواهد بداند که در اون بالاها که الان دیگه ما نیستیم چه خبر هست، خب و اطلاعی هم الان نداریم، میتونه یک صورتی رو از اون در قالب احادیث معراج داشته باشه. این نکته ای رو قبل از شروع تذکرش خوب هست. در جلسه گذشته وقتی که تعابیر امام صادق علیه السلام رو ترجمه میکردیم، یک کلمه ای بود تحت عنوان نتصفح، که ملائک آسمان اول و دوم میگفتن که ما شیعیان رو نتصفح، ما اونها رو با دقت میبینیم هر روز پنج بار. من عرض کردم که مصافحه انجام میدیم. ظاهرا ماده صفحه در باب تفعل که بره به معنای به دقت دیدن، رؤیت کردن از نزدیک، یا به کنایه میتواند باشد از این که ملائک آسمان اول و دوم روزی پنج بار در اوقات صلات برای دیدار مؤمنین و شیعیان به زمین تشریف میارن و با اونها از نزدیک بالاخره احوال پرسی میکنن، جویای احوال اونها میشن. هرچند که به قرینه اون چیزی که در آسمان سوم اتفاق افتاد که حضرت فرمودن یمسحون رؤوسهم بایدیهم، بحث مسح رو آوردن که ملائک آسمان سوم وقتی که اوقات صلات بر روی زمین میان سر شیعیان رو به اصطلاح مس میکنن، دست میکشن به اصطلاح، شاید هم بشه نزدیک کرد به همون معنایی که در باب مفاعله و تفاعل به اصطلاح این ماده صفحه رو استفاده میکنن که به معنای دست دادن باشه. اما بالاخره چون لغت اینطوری ترجمه کرده بود گفتم این رو تذکر بدم. و اما در ادامه حدیث امام صادق علیه السلام نکاتی رو میفرمان که شروع میکنیم انشاءالله ببینیم که امروز اگر بشه این حدیث رو به اتمام برسونیم. بعد از این که حضرت این بحث اذان تمام شد و وضو هم حضرت گرفتن در اون سفر معراج، ثم اوحى الله عز وجل الیه، خداوند وحی فرستاد بر پیامبر اکرم که استقبل الحجر الاسود، روتون رو به طرف حجر الاسود بکنید، یعنی برای قبله میخواد شما یه جایی رو از این کعبه به اصطلاح به عنوان قبله خودتون قرار بدید، اون رکن حجر الاسود رو قرار بدید. من یه نکته ای رو خیلی مختصر عرض میکنم، اگه خواستید آدرس میدم کجاها میتوانید این رو مطالعه کنید. حجر الاسود، این سنگ سیاهی که الان میبینید که بر روی یکی از ارکان کعبه نصب شده، یک سابقه تاریخی دیرینه ای داره. اینطور ذکر کردن در روایات که این سنگ اولا که شفاف و بسیار نورانی بوده در ابتدای کار، و حتی از بعضی روایات اینها در میاد که این سنگی که میبینید باطنش همچی سنگی هم نباشه، شاید مثلا وجود مقدس ملکی چیزی مثلا باشد که به این شکل در آمده. و این سنگ حاوی تمام اون اقرار به ولایتی است که مؤمنین در عوالم گذشته خاصه در عالم زر نسبت به وجود مقدس ائمه اطهار خاصه امیرالمؤمنین داشتن. یعنی بحث ولایتی که در عالم زر بحث کردیم، گفتیم که در اونجا بر ولایت اخذ میثاق شد، شما فکر بکنید که اون برنامه رو بخوان ضبطش بکنن بعد بخوان بذارنش روی مموری مثل امروزیان، این همون مموری است. یعنی تمام ذکر احوال ماها در عوالم گذشته، ماها و پدرانمون و فرزندانمون که چه کردیم، در این چیزی که شما میبینید به شکل سنگ این ضبط شده است. منتها در علت این که چرا به این حالت تقریبا جگری رنگ، حالا اسود که میگیم منظور سیاهی، اگه از نزدیک برید انشاءالله ببینید اون رو، اینجور نیست که سیاه باشه، حجر الاسود یعنی سنگ سیاه، اما وقتی اونجا میرید میبینید که یه سنگ تقریبا جگری رنگی که یه رگه های مثلا رنگ دیگری هم مثلا روشنتر درش هست. میفرمان به دلیل این که مشرکین آمدند و این رو لمس کردن بعد از این که نصب شده بود و مشرکین آمدند دست کشیدن به این سنگ، این سنگ به این شکل در اومد و این حالت رو پیدا کرد. اینها از عجایب به صلاح خلقت و از عجایبی است که اینجاست. فلذا وجود مقدس حضرت رسول خدا رو فرمودن که به رکن حجر الاسود و به طرف حجر الاسود در این وسط بایست و نماز رو بخون. این یک خصوصیتی در قبله داره. اساس کعبه که محل مولد ولایته، اساس کعبه، ما هر وقت که کعبه رو بهمون نشون میدن یادمون میاد که اینجا امیرالمؤمنین در اینجا زاده شد، این اولا، و توسط یکی از شیعیانشون به نام حضرت ابراهیم علیه السلام اینجا بنا نهاده شد، و ان من شیعته لابراهیم، خود قرآن به صراحت داره که اینطور هست. و بعد از اون هم وجود مقدس مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان از همونجا انشالله اظهار ولایت میکنن و در اونجا حکومتشون رو اعلام میکنن. این هم یه نکته. خود حجر الاسود خودش حاوی کل اون ولایت مداری ولایت مداران هست. فلذا ببینید نماز یه خصوصیت اینطوری داره، باید حواسمون باشه به خم و راست شدن نیست، میبایستی که یک محتوایی در قبله، یک محتوایی در اذکار، یک محتوایی در افعالمون در نظر گرفته بشه. ضمن این که حالا مثلا این افعال و اوراد و اینهایی که داریم میبایستی که با یک حالت متانتی هم باشه، و الا اگر خیلی تونتونش هم کردی از یه سرعتی بالاتر رفت، اونو دیگه نمیشه بهش نماز گفت که نهی شده از این مسئله. به هر صورت و حضرت حق دستور دادن و کبرنی علا عدد حجوبی، تکبیر بگو، الله اکبر بگو و من رو بزرگ بدار به اندازه عدد حجوبی که وجود داره. حجاب هایی که وجود داره 7 تاست. خب یعنی 7 بار تکبیر بگو. خوب دقت کنید الان کجای نمازیم؟ وضو گرفتیم، اذان و اقامه رو گفتیم، الان ایستادیم، قبله رو بهمون مشخص کردن، توجه پیدا کردیم به قبله، الان بهمون میگن که 7 بار تکبیر بگو. این 7 بار تکبیر طبیعتاً یکیش تکبیرت الاحرام که ورود به نمازه. حالا این رو بحث فقهی نمیخوام بکنم، فقط اشاره میکنم. و 6 تا تکبیر دیگه دارن که اینها رو تکبیرات 6 میگن، که هر دوتایی بعدش یه ذکری داره برای شروع به نماز. ما عادت کردیم که همین اذان و اقامه هم برامون زوره، یعنی مهره هم اینطوری میگیریم میندازیم و بعدم وایمیسیم الله اکبر رو خلاصه شروع میکنیم به نماز، یه منتی هم داریم. در صورتی که نماز اینطور نیست. حضرت حق فرمودن که 7 تا حجاب وجود داره، 7 تا تکبیر بگو تا این حجاب بین من و تو برداشته بشه. این در درجه اول. و برای اینکه افتتاح صورت بگیره و فتح و گشایشی برای تو بشه، بعد از هر دو تکبیری اون دعای مخصوص اون رو بایستی انسان بخونه. من فقط یه اجمالی از این رو، حالا این نکته رو هم عرض بکنم، که در این که تکبیر اول از این 7 تکبیر تکبیرت الاحرامه، یعنی اول انسان میگه الله اکبر، نیت نماز میکنه، وارد نماز میشه، بعد 6 تا تکبیر مستحبی میگه که بعد از هر دو تاییش باید یه ذکر دعایی هست که بخونه که الان عرض میکنم، یا اینی که نه، اول 6 تا تکبیر رو میگه، تکبیر 7 تکبیرت الاحرام هست و وارد نماز میشه. در این آیین فقها ها مختلف نظر دادن، و اما از روایات میشه اینجوری هم بر بیاد که همون اولیه تکبیرت الاحرام باشه، یعنی تمام این اذکاری که داریم و این به اصطلاح دعاهایی که میخوایم بخونیم اینها از همونجا باشه. ببینید در روایت وارد شده که وقتی که الله اکبر، دو تا الله اکبر رو گفتید اینطوری بگید، بگید که اینها آروم گفته میشه، فقط تکبیرت الاحرام بلند گفته میشه، ما بقیه تکبیرات آهسته گفته میشه. یعنی فرض بگیرید که تکبیرت الاحرام اولی باشه، میشه الله اکبر، درست شد؟ بعد آروم میگیم الله اکبر الله اکبر، این دعا رو میخونیم، اللهم انت الملك الحق المبين لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اني عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا انت. خدای من گناهکارم، من ظلم در حق خودم کردم، نه فقط در این عالم، در عوالم گذشته هم همین طور بودم. بعد 2 تا تکبیر دیگه برای به اصطلاح تکبیرات افتتاحیه رو میگید و دعای افتتاحیه رو میخونید، لبیک و سعدیک. حالا قبل از اینکه انسان شروع به حمد بکنه، لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک والشر لیس الیک والمهدی من هدیت عبدک و ابن عبدیک ذلیل فقیر مسکین واقف بین یدیک منک و بک و لک و الیک لا ملجأ ولا منجا ولا مفر منک الا الیک سبحانک و حنانک تبارکت و تعالیت سبحانک رب البیت الحرام و الرکن و المقام و الحل و الحرام. 2 تکبیر دیگه باقی میمونده، 2 تکبیر دیگه، الله اکبر الله اکبر، میگیم وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض عالم الغیب و الشهاده. الان دیگه توجه پیدا کردم، الان دیگه هیچ چیزی بین من و تو نیست، تمام حجب برداشته شد، همونطوری که برای وجود مقدس حضرت رسول خدا در معراج تمام حجاب ها رو برداشتی، این هست که از صلات و معراج المؤمن. اینجوری میشه که نماز معراج مؤمن میشه. وگرنه این خمراستایی که بعضی از ماها میشیم و این حرکتایی که مثل من انجام میدم، اینا که معراجی درش نیست. علی ملت ابراهیم عالم الغیب و الشهاده، علی ملت ابراهیم و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ولایت علی و منهاج امیر المؤمنین و هدى علی ابن ابی طالب و الائتمام بالائمه من آل محمد صلواتک علیهم حنیفا مسلما و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذالک امرت و انا من المسلمین، لا اله غیرک ولا معبود سواک، اللهم اجعلنی من المسلمین. بعد دیگه حالا اگر که تکبیر اول تکبیرت الاحرام باشه طبق نظر مجتهدمون، که اینجا دیگه حمدو شروع میکنیم، اگر که تکبیر این آخرین تکبیر از تکبیرات سته باشه، الان با تکبیرت الاحرام بگیم الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین. نماز اینطوری افتتاح میشه، نماز اینجوری شروع میشه. بالاخره خداوند تبارک و تعالی دستور دادن که نماز رو با این افتتاح‌هایی که گفتیم، سگانه، سه تا دعای افتتاحیه و هفت تا تکبیری که هست شروع بکنید. شروع که شد، در خود روایت امام صادق علیه السلام میفرماند وقتی که رسول خدا اون تکبیرات هفتگانه رو گفت و دعاهای افتتاحیه رو خوند، خداوند دستور داد که سم بسمی، حالا اسم من رو بیار. الان دیگه وقتش هست که شروع بکنیم با هم صحبت بکنیم، الان اسم من رو بیار. از همینجا بود که رسول گرامی اسلام در اونجا بهشون وحی شد که اول سوره حمد بگن بسم الله الرحمن الرحیم، این اولین آیه که پیغمبر اکرم نمازشون رو در اونجا خوندن، بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اون دستور داده شد که میگن اسم منو بیار، چی میگیم؟ به اسم الله الرحمن الرحیم میشه بسم الله الرحمن الرحیم. دستور دادن حالا حمد من رو به جا بیار. برایشون اینجوری وحی شد که بگو الحمد لله رب العالمین. رسول گرامی اسلام همین رو خطاب به خداوند عرض کردن. وقتی که این اتفاق افتاد، رسول خدا خیلی خوشحال شدن، بالاخره من در مقابل خدای خودم اینطوری، اینقدر به من لطف شد، کرامت شد که الان دارم اینطور نماز میخونم، این آیات داره بر من نازل میشه، در معراج که هستم، این وضعیت، شکر خدا رو کردن. گفتن شکرن. فاوحى الله عز وجل الیه، خداوند وحی فرستاد بر پیغمبر اکرم که قطعت حمدی، من گفته بودم حمدم رو به جا بیار، عزیز من تو حمد من رو قطع کردی، دوباره فسم بسمی، دوباره اسم من رو بیار. حضرت دیگه اینجا نگفتن به اسم الله الرحمن الرحیم، فقط الرحمن الرحیم، چون اسم خداوند دیگه، فقط الرحمن الرحیم رو آوردن. امام صادق علیه السلام میفرمان به خاطر همینه که دوبار الرحمن الرحیم تو سوره حمده این اتفاق افتاد که دوبار این نازل شده. بعدن هم که پیغمبر اکرم برگشتن، سوره به همین صورتی که اونجا نماز خونده بودن قرار شد بهش نماز بخونن و تمام بشه. حضرت عرض کردن الرحمن الرحیم و همینطور ادامه دادن تا رسیدن ولادالین. وقتی که به ولادالین رسیدن، رسول گرامی اسلام از باب این که شکر خداوند رو انجام داده باشن، خدمت خدا عرض کردن الحمدلله رب العالمین. یادتون هست که در خاتمه تفسیر سوره حمد گفتیم که مستحب الحمدلله رب العالمین بگیم. یکی از جهات اصلیش همین هست که الحمدلله رب العالمین اقتدا میکنیم به رسول گرامی اسلام. این ادعیه رو در حق خودمون مستجاب میدونیم، چون ما اهل ولایت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستیم. دوباره خداوند وحی فرستادن که قطعت ذکری، با من داشتید صحبت میکردین، عزیز یه دفعه الحمدلله رب العالمین وسط گفتید، حالا که اینطور شد فسم بسمی، دوباره اسم من رو بیار. اما اینجا دیگه سوره هم تمام شده، این دفعه آوردن بسم الله الرحمن الرحیم. امام صادق علیه السلام میفرمان اینجوری که اول سوره بسم الله الرحمن الرحیم باید گفته بشه و اینطوری هست که وحی میشه بسم الله الرحمن الرحیم. جون نیست که دل بخوایی باشه که هر کار دلت میخواد بکنی که. بعد خداوند دستور دادن که نسبت ربت رو، نسب ربت رو، شناسنامه خدات رو بگو، بگو من کیم از نظر تو، چجوری هستم. بعد وحی نازل شد که اینطور بگو، بگو قل هو الله احد، الله الصمد، اینها رو بگو. بعد از که بسم الله رو گفتیم، رسول گرامی اسلام هم گفتن که قل هو الله احد، الله الصمد. خب حالا دقت کن در این آیه چی میگن؟ میگن قل یعنی بگو، بگو هو الله احد، بگو الله الصمد. حضرت جواب این خطاب خدایی رو که فرموده بودن بگو، علاوه بر اینکه این عبارت رو گفتن، جوابش رو هم عرض کردن. گفتن که الواحد الاحد الصمد. بعد از این خود آیه رو خوندن، یعنی اینطور میشه، گوش کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد. خب بعد فرمودن که الواحد الاحد الصمد، یعنی من اینو گفتم، چیزی که از من خواستید گفتید، قول دستور دادید من هم گفتم. وحی شد بر او که ادامه بده که لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ادامه بده این آیات رو بخون. حضرت اینها رو هم ادامه دادن. بعد وحی قطع شد دوباره، یه بار اون موقع قطع شده بود، حضرت جواب رو دادن، دوباره این آیات نازل شد، دوباره وحی قطع شد. حضرت رسول خدا دیدن که به به چه شناسنامه عظیمی در اینجا راجع به خداوند آورده شد، اقرار کردن، فرمودن کذالک الله ربنا، کذالک الله ربنا، این چنین است اون پروردگاری که ما به عنوان پروردگار خودمون قبول داریم، نه مثل این بتایی که اینها داشتن، نه اونجوری که اونا میگفتن. کذالک الله ربنا، این گونه است که او احد است، فرد است، صمد است، لم یلد است، لم یولد است و هیچ کفوی ندارد. کذالک ربنا، این طوری هست اون خدایی که رب ماست. وقتی که این کار رو کردن و تمام شد این اذکار و این گفتگویی که بین خدا و رسولشون بود، خداوند دستور داد که ارکع لربک، یا محمد رکوع کن، ای محمد صلوات الله و سلامه علیه و علی آله اجمعین، اینها رو، این کار رو انجام بده و رکوع بکن. حضرت هم به حالت رکوع رفتن. وقتی که در حالت رکوع بودن، خداوند وحی نازل کرد که بگو سبحان ربی العظیم و بحمده. در تعبیر این روایتی داریم سبحان ربی العظیم هست، در روایات دیگری در همین کتاب هست که تکمیل دارن، که خداوند فرمود که سبحان ربی العظیم و بحمده رو بگید، که اینو بعدن انشاءالله توی تفسیر توابیر انشاءالله عرض خواهیم کرد. حضرت هم سه بار این رو تکرار کردن، در رکوع عرض کردن سبحان ربی العظیم و بحمده سه مرتبه. بعد دستور رسید که سرت رو بلند کن از رکوع، بیست. حضرت هم ایستادن. دستور رسید که حالا سجده برو برای خدایت. حضرت هم به حالت سجده بر روی زمین با صورتشون به اصطلاح خودشون رو آوردن روی زمین و سرشون رو بر روی زمین گذاشتن. خداوند وحی نازل کرد که بگو قل سبحان ربی الاعلا و بحمده، این طوری بگو. وجود مقدس حضرت رسول خدا سه بار این رو تکرار کردن. دستور رسید که استو جالسن، بلند شو بشین قشنگ. حضرت بلند شدن، نشستن. ففعل، وقتی که سرشون رو از سجدهشون بلند کردن و نشستن، یک تجلی خاصی رو از خداوند این دفعه دیدن که بدون اینکه خداوند دستوری داده باشد از لحاظ لفظی، حضرت به سجده رفتن. خوب دقت کنید در روایت وقتی نگاه میکنید اونجا داره که بدون این که خداوند دستوری داده باشد رسول خدا به سجده رفتن، ولی خود روایت توضیح میده که یک تجلی عظمایی از وجود حق در اون زمان صورت گرفت که حضرت رسول خدا خودشون به سجده رفتن و در مقابل اون تجلی بزرگ به سجده افتادن. دوباره سه بار ذکر رو گفتن. این لازم نیست دستور حتما به صورت لسانی باشد، عملی به وجود مقدس حضرت رسول خدا که انه وحی شد و ابلاغ شد که تو در مقابل این عظمت سجده کن. حضرت سجده کردن، سه بار ذکر رو گفتن، بلند شدن، نشستن. دوباره وقتی که نشستن دستور رسید که بلند شو بایست. حضرت بلند شدن ایستادن و امام صادق علیه السلام میفرمان این که میبینید در هر یک رکعت نمازتون دو تا سجده میرید یه رکوع دارید سر همین است، خاطر این رفتاری که رسول گرامی اسلام در سفر معراج داشتن و همون رو ما داریم الان انجام میدیم. در رکعت دوم دوباره وحی شد به این که سوره حمد رو قرائت کنن، قرائت کردن همونطوری که در رکعت اول کرده بودن و بعدش دستور آمد که سوره انا انزلنا رو به اصطلاح قرائت بکنید. این تو به اصطلاح روایت آمده، ایشون هم قرائت کردن. بعد فرمودن که این نسبت تو اون نسبت من، یعنی این شناسنامه تو و اونم شناسنامه من. اینجا دیگه نمیخوام توضیح بدم چون تفسیر سوره انا انزلنا رو نگفتیم، اما همونطوری که میدونید در سوره انا انزلنا ببینید محوریت با امامته. انا انزلناه فی لیلت القدر همینطور میرید چه اتفاقی میخواد در این لیلت القدر بیفته؟ میخواد تمام مقدرات عباد بر یک نفری که خلیفت الله هست نازل بشه. در شب قدر مگه چه چیزی میخواد اتفاق میفته؟ اون یک شبی که برابر است با هزار ماه، یک شبی که برابر با هزار ماه است که تعبیر شده که این وجود اقدس حضرت صدیقه طاهره هست. خب این یک شب و این وضعیت چه اتفاقی میخواد بیفته؟ میخواد مقدرات عباد همش بدونی که هیچ چیزی جا گذاشته بشه برای اون شخصی که خلیفت الله هست ارسال بشه. خب خداوند میفرماد اون شناسنامه من بود، اینم شناسنامه شما، یعنی من اون کارم شما این کاره، یعنی من خدا و تو خلیفه خدا. هر چی بخوام بفرستم به کی میفرستم؟ به تو و ذریه تو. در تعابیر هم داره، نمیفرماد فقط خودت. نمیفرماد خدا این شناسنامه خودت تنهاییه. میفرماد این شرح حال من بود در سوره قل هو الله و این هم شرح حال شما در سوره انا انزلنا. حالا هر کسی اهل فهم نکات باشه اینجا دیگه متوجه میشه. یعنی آقا جون یه خدا اگر وجود داره یه دونه خلیفه هم بیشتر وجود نداره. تمام ارتباط بین اون ملکوت خداوند با این حالت ناسوتی که این پایین هست کلن به وسیله این رابطه داره اتفاق میفته، هیچ ارتباط دیگری این وسط وجود نداره. یعنی خداوند اون مقتضیات حکومت خودش رو، اون مقدرات مردم رو، مقدرات اشیاء رو بر هیچ کسی غیر از وجود مقدس خلیفه خودش حاضر نیست صحبت بکنه. خودش این گونه است و خلیفهش هم این گونه است و خودش هم خلیفهش رو مشخص میکنه. اینطور نیست که ما یه رفراندومی راه بندازیم اسمشو بذاریم سقیفه یا هر چیزی، حالا یا 4 نفر جمع بشیم یا 8 میلیارد جمع بشیم، بعد میام رأی گیری کنیم ببینیم کی خلیفت الله باشه. یه دست شما نیست، من مشخص میکنم که خلیفم کیه، چون او باید توان این که با من محاوره داشته باشه، ارتباط داشته باشه رو در وجودش گذاشته باشم. من در وجود این گذاشتم، در وجود تو نگذاشتم. حالا تو یا آدم خوب یا آدم بد، نمیخوام بگیم مثلا آدم خوب یا آدم بد، کاری نداری. حرف سر ظرفیت ها، ظرفیت جایگاه خلیفت اللهی رو هر کسی نداره، حتی جسمش هم یه چیزایی باید خصوصیاتی داشته باشه، از لحاظ روحی بایستی خصوصیاتی داشته باشه تا بتواند خلیفت الله باشن. بالاخره این هم به صورت سربسته در اینجا. رکعت دوم به همون صورتی که رکعت اول بود گذشت، یعنی با دستور سجده اول رو رفتن، با دستور عملی همونطوری که عرض کردم بدون دستور لسانی سجده دوم رو انجام دادن تا اینجا. الان رکعت دوم حضرت رسول خدا از سجده دومی هم بلند شدن، دستور آمد که بنشین، فجلسه، حضرت نشستن. خداوند وحی فرستاد به رسول خودش که حالا که من این نعمتها رو به تو دادم، الان پس تسبیح بگو به اسم من. و الهام فرمود خداوند بر وجود مقدس حضرت رسول خدا. حضرت رسول خدا در ابتدای تشهد، ببینید از کاری که ما میگیم، فرمودن بسم الله و بالله و لا اله الا الله و الاسماء الحسنا کلها لله، تمام اسماء حسنا که خود وجود اهل بیت عصمت و طهارت هستند در درجه اولا، میفرماد که اینها همش مال خداست. مالکیت خدا بر اشیا مالکیت مثل من و شما نیست، این رو انسان توجه داشته باشه. مثل مالکیت من بر این میکروفون نیست. چرا؟ چون من اینجا، میکروفونم اینجاست، فلذا مالکیت من مالکیت حقیقی نیست. حتی مالکیت من بر دست و پای خودم هم مالکیت حقیقی نیست، چون اینا قابل جدا شدنن. اما مالکیت شما به اون چیزی که در وجودتون نهادینه شده، مثلا تصورش میکنید یا شکلش رو تهیه میکنید در فکرتون، در فضای علمیتون، اون مالکیتش حقیقیه. میدونی چرا؟ چون اگر باشدش در وجود خودتونه، مالکید شما به اون. اگرم نباشدش دوباره میره تو وجود خودتون. اینجور نیست که یه نفر میکروفون برمیداره میره، اون تصویر ذهنی شما رو یه نفر نمیتونه بیاد برداره از ذهن شما خارج کنه ببره یه جای دیگه. مالکیت خدا بر تمام اشیا مالکیت حقیقیه است. حتی مالکیت خدا بر اسماء حسنای خودش هم مالکیت حقیقی است، فلذا دوئیت ندارن از هم دیگه، دوئیت در کار نیست. والاسماء الحسنا، همه اسماء حسنا کلها لله، برای خداست. بعدش وحی شد دوباره که حالا درود بفرست بر خودت ای پیغمبر و بر اهل بیتت. حضرت رسول خدا هم اینطوری فرمودن صلی الله علیه و علی اهل بیتی، همین کار رو انجام دادن. ببینید همون تشهد تعابیر عوض شده، چون اونجا خود حضرت برای خودشون میخوان صلوات بفرستن. متوجه شدید؟ نمیگه ما الان چون حضرت رسول خدا وجود مقدسشون رو اینطور میبینیم میگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، درست شد؟ اگر خود حضرت بخوان بفرستن چی میگن؟ میگن اللهم صل علی خودم، علی و علا اهل بیتی، اهل بیت خودم. ما میگیم بر رسول خدا و اهل بیت ایشون. این هم تشهد. بعد رسول خدا متوجه شدن که این نماز، در این نماز خودشون تنها نبودن، صفوفی از ملائک و صفوفی از انبیاء و مرسلین و اینها پشت سر حضرت اقتدا کردند و اونها هم نماز میخوندن. پس صدا اومد که سلام بکنید به اینهایی که اینجا هستن. حضرت رسول خدا فرمودن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اینم جواب این سوال که بعضیا نمیدونن، میگن ما السلام علیکم یعنی کی؟ سلام بر شما، این کیان؟ اون کی است که الان حی و حاضر و زنده است و من الان دارم سلام میکنم به اون؟ اگر به همین ضمائر نماز توجه پیدا بکنید که ضمیرهاش، وقتی ما میخوایم سلام بدیم نمیگیم السلام علی رسول الله، خب نمیگیم السلام علیهم، میگیم السلام علیکم. این حضوره، این خودش خیلی حرف داره. اگر کسی معنای این حضور رو توجه بکنه، یعنی کسانی الان هستن که ما به اونها سلام میدیم، اونها به ما الان چیکار کردن؟ سلام دادن. فرضا در اینجا ببینید وجوه مختلفی رو آقایون بحث کردن، گفتن مثلا اگه تو امام جماعتی وقتی که داری نماز میخونی این پشت سریهات که نشستن مگه نمیگن السلام علیکم و رحمت الله؟ خب اینها سلام به کی دادن؟ یکیش امام جماعت، امام جماعت باید نظر داشته باشه که جلال و سلام اونا رو هم دادم. ضمن اینها سلام به کی دارم میدم؟ سلام به جمیع انبیا و مرسلین، اونهایی که روحشون ارواح طیبهشون حاضره. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دیگه به کی؟ به افضل تمام اونها، به وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که همشون هستن الان و من میدانم و حس میکنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بگن به کی سلام داریم میدیم؟ السلام میگه آقا این تو جماعتی جوری، پس شما چرا فرادا که هستید میگید السلام علیکم؟ اونجا که دیگه معمومی وجود نداره پشت سر من که سلامی بدهد و من جواب سلامش بدم. و اینها رو جور کردیم یک کمی کنار هم دیگه. درست هم هست، درست هم هست، جواب سلام هم میدهیم، اما اساس رو فراموش نکنیم. وقتی من فرادا در منزل در یک گوشه ای، این خانم در اتاق تنهایی داره نماز میخونه، بهش دستور دادن وقتی که میخوای آخر نمازت سلام بدی بگو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این کم یعنی شما، این شما کیان؟ کجان؟ باید حضور داشته باشن یا نه؟ اگر حضور نداشته باشن که میشه توهم، میشه امور خرافی. ما اعتقاد داریم که اونها حاضرن، امام زمان هم حاضره، ائمه اطهار حاضرن، ارواح مقدس انبیاء اعظام حاضرن. فلذا ببینید کجا ما توجه به این معنا پیدا میکنیم. اون موقعی که بچمون مریضه، اون موقع میگیم یا رسول الله، تو اتاق همون تو تنهایی، هیچ شبهی هم برامون نیست، یا رسول الله به دادم برس، یا صاحب از زمان به فریادم برس، آه شما بیاد وساطت کنید بچه من تبش قطع بشه مثلا، حتی کوچکترین کارامونو. ولی موقعی که بهت میگه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، تو داری سلام میدی به اهل بیت عصمت و طهارت، اونا هم حاضرن، بابا ولمون کنید شما هم. آه نگاه، موقعی رو دفتر و کتاب میایم جای بحثمون میشه، موقع مستر میشیم همه چیزو قبول داریم، موقع ماشین داره میفته تو دره یا ابوالفضل، حضرت ابوالفضل هم قبول داری، همه ائمه اطهار هم قبول داری که اینا میتونن کمک کنن، مریض توی بیمارستانه یا حضرت زهرا یا امام حسین یا امام حسن مجتبی، همه رو قبول داریم که میتوانن کار بکنن و حاضر هم هستن و خوابشون هم میبینیم، تو بیداری هم میبینیم، کارمون هم درست میشه، اصلا همه چیز هم حل میشه. کتاب مینویسن به این قطوری، مرحوم نهاوندی کتاب عبقری الحسان، برید ببینید چقدر محضر شریف حضرت صاحب الزمان مشرف شدن، مشکلاتشون حل شده، در غیبت صغرا رو جدا نقل کردن، در غیبت کبرا رو جدا. اما موقع بس که میشه میگن آه نگاه کنید چی جوری میخوای اثبات بکنی که السلام علیکم یعنی یا این بفرمایید، این حدیث معراج، این روایات کار نکردیم بر روی اعتقادات خودمون و دیگران، نگفتیم، نفهمیدیم چی مهم هست و چی مهم نیست. و در ادامه حدیث هم ادامه میدن و مطالب رو، نکاتی رو هم میفرمان که مثلا حضرت رسول خدا چرا فرمودن سمع الله لمن حمده، که اینو بعضی از این مثلا مکبرای بچه‌هایی که هستن و فلان اینها معلوم نیست چی هم میگن، یه جمله‌ای رو سر هم میکنن، سمع الله لمن حمده. این سمع الله یعنی، بعدا ان شاءالله البته توضیح بیشتر خواهم داد، ولی در اینجا میفرمان این سمع الله لمن حمده که حضرت رسول خدا بعد از حالت رکوع که بودن بلند شدن فرمودن، به خاطر این بود که صدای زجه ملائک رو که پشت سر ایشون نماز میخوندن، صدای زجه ملائک که حمد خدا رو به جا می آوردن و اینطور زجه می زدن رو شنیدن، خداوند این زجه ها رو می شنوه. حضرت رسول خدا فرمودن سمع الله، شنید خداوند این صداهای شما رو، اون کسانی که برای خداوند حمد و سپاس رو به جا می آرن، سمع الله لمن حمده، که بعد انشاءالله توضیح بیشتر رو خواهیم گفت. دو رکعت نماز خونده شد. حضرت می‌فرمان که ببینید این که می‌بینید اگر شک در بین یک و دو بکنید نمازتون باطله، درسته؟ اما اگر در رکعات بالاتر باشه، این یک و دو توش نباشه، یک و دو رو بذارید کنار، خب نمازتون میشه یه جوری با سریش درستش بکنی، بالاخره میچسبونیمش سر هم، میگم آ این کارو کن اون کارو کن، سجده فلان برو، یه رکعت ایستاده بخون، دو رکعت نشسته بخون، دو رکعت ایستاده بخون، چهار رکعت نشسته بخون، بالاخره یه جوری درستش میکنیم. اما اگر یک و دو اومد توش میگیم ببخشید، التماس دعا، خداحافظ، نماز باطل شد. فرمان به خاطر این دو رکعت نماز فرضه. در تعابیر هم همینطور، وقتی میگن نماز فرض همون دو رکعت اولیه، بعدن دو رکعت های دیگری اضافه شد که این نماز ظهر به اصطلاح اینطوری خونده شد. عللش هم در روایات ذکر شده که چرا نماز مثلا فلان وقت شد سه رکعت، چرا نماز فلان وقت شد چهار رکعت، چرا نماز صبح همون دو رکعت مثلا باقی مونده و چیزی بهش اضافه نشده. مطالب اینطوری ذکر شده، ولی اون که دانستنش مثلا برای کسی که متعبد هست به دین و شریعت خودش شاید زیاد هم لازم نباشه، اما اگه کسی دنبال بخواد بکنه اینها هم ذکر شده. و یه نکته ای رو هم عرض کنم در اینجا، در متن اینجا داره که وقتی که سلام دادن حضرت رسول خدا، خداوند فرمود که ان السلام و تحیت و رحمت و البرکات انت و ذریتک. این چیزی که شما الان گفتی السلام علیکم، سلام بر شما، این سلام چیه؟ خداوند فرمود که اصلا سلام و رحمت خدا و برکات خدا رو که شما گفتید که اینها باشه بر وجود این انبیا و ملائکه که پشت سرم نماز خوندن، خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو، یکی سلام یکی رحمت یکی برکات خدا رو حضرت رسول خدا حواله کردن برای اون کسانی که همراهشون بودن در اون نماز، درسته؟ حضرت حق میفرمان که این سلام و برکات و اینها خود تویی، نه خود تویی، خود تو و ذریه تو هست، اهل بیت عصمت و طهارت، خود شما سلامید، خود شما روح و ریحانید، خود شما رحمتید، خود شما برکتید. وقتی میگیم که برکت انشالله براتون باشه یعنی چی؟ یعنی انشالله اهل بیت عصمت و طهارت به شما نظر لطف داشته باشن. در یه تعبیر دیگریست، در یه نسخه دیگری از این روایت، اینجا اومدن یه حد فاصلی، ولی اون درست هست، مشکلی هم نداره، گفتن این کلمه سلام اسم خداست، هو السلام، السلام اسم خداست، السلام علیکم سلامش اسم خداست، اما از اون طرفش رحمت و برکات خداوند اونها وجود مقدس اهل بیت عصمت و طهارت که انی انا السلام، من سلام هستم، خب اما و تحییت و رحمت و البرکات انت و ذریت، من سلام هستم اما تحییت و رحمت و برکات و اینها رو که میگیم اینها تو ائمه اطهار هستید. اینطور یکم آدم بیشتر متوجه میشه که یعنی چی اسم خداوند اصلا سلامه. اگر بخوای به خدا سلام بکنی باید چی بگی؟ نگاه کنید، اسم شما که سلام نیست، من وقتی که وارد میشم میخوام به شما سلام بکنم میگم چی؟ سلامون علیکم یا السلام، یعنی اون وجود اقدس اله و اون روح و ریحانی که در اسم سلامش هست بر شما. حالا رفتیم کنار کعبه معظمه وایستادیم، دلمون کشیده که آقا یه سلام بکنیم به خود خدا، چی باید بگیم؟ سلامون علیکم، این که کم نیست که، او خداست ها؟ آره، این یه بار مشرف شده بودیم با آقایان، گفتم خب حالا اینجا ما چی بگیم؟ عرضم این بود که ما در روایت داریم که بگو خودت سلامی، انت السلام، انت السلام. ما که به خدا نمیتونیم یه سلام از یه جای دیگه بیاریم و به خدا ارائه بدیم که بهش بگیم که اون سلامه بر شما، سلام که خودشونن، اقرار میکنیم، میگیم انت السلام و منک السلام. سلام اصلا از خودته، خودت سلامی، و لک السلام، هرچی هم سلام هر کی میکنه اصلا همش مال خودته، چون اصلا مال خودته. و الیک یعود السلام. حالا که اینطوری شد، ما که فهمیدیم که همش خودتی، حی منک بالسلام، اصلا ما رو پا نگه دار به این هم اسم سلام خودت، یه حالی هم به ما بده، اینجا جایی نیست. اومدن خدمت رسول خدا، وقتی اینطوری فرمود خداوند که این سلام حضرت خدیجه رو برسونید، رسول گرامی اسلام اومدن گفتن آه خدا سلام رسونده. ما اگر یه نفر به ما سلام برسونه چی میگیم؟ میگیم علیه السلام، سلام رو ماهش به قول خودمون، نه؟ جواب سلام رو میدیم. حالا حضرت خدیجه میخواد به اون کسی که خودش سلامه جواب سلام بده، یعنی خدا اومده اسم سلام خودش رو حواله کرده برای حضرت خدیجه توسط خود حضرت رسول خدا، که خود او تجلی سلام خداست. حضرت خدیجه خیلی قشنگ جواب دادن، فرمودن و هو السلام. گفتن خدا سلام رسونده، گفتن و هو السلام، اون خودش سلامه، این جواب سلام و هو السلام. بعضی فکر میکنن که حضرت خدیجه یه زنی بودن، مثلا سوادی نداشتن، چیزی نداشتن، این زن خیلی عجیب بودن، خیلی عجیب. بخونید آداب ظاهری که این زن نسبت به وجود مقدس حضرت رسول خدا رعایت کرد، بخونید آداب باطنی که این زن نسبت به وجود مقدس حضرت رسول خدا رعایت کرد. نمیدونم غار حرایش وقتی مشرف شدید یا نه، فاصله بین مکه تا غار حرا رو این زن پیاده توی اون گرمای اونجا، ماها رو با اتوبوس تازه می بردن کنارش، ما فقط میخواستیم از اون کوه تازه پله هم درست کرده بودن، از این پله ها بریم بالا، سختمون میشد. بسیاری از اهل کاروان بالا نمی رفتن، حالا که دیگه کلن دیگه قطع کرده بودن یه اواخر، دیگه کسی هم نمی رفت اونجا، ولی حضرت خدیجه کبرا غذا درست میکرد از مکه، به دوش میگرفت. این زنی که کلی خدمه داشت، کلفت و نوکر داشت، همه اینها رو در راه پیغمبر از دست داده بود، بلکه به دست آورده بود و در راه خدا داده بود، پیاده راه میافتاد، میرفت اونجا، از این کوه به چه سختی و مشقت میرفت بالا، وقتی میرسید اونجا این غذا رو میداد خدمت پیغمبر، میدید پیغمبر اکرم مشغول عبادت با خداشون هستن، گفتم من وقت شما رو نمیگیرم، غذا رو میذاشتن بعد. هر وقت خواستید حضرت خدیجه رو بشناسید، اینطوره. این وجود مقدس حضرت خدیجه است. این هست که وقتی که اینطور خدمت بکنی، الخادم فی امان الله، خداوند اون محبتی که به رسول خدا داشت اینطور جبران میکنه که بالاترین معارف رو که الان بزرگان ما گاهی وقتا توش میمونن و نمیتونن بفهمنش، خدیجه با عشق بازیش با وجود مقدس حضرت رسول خدا به دست آورد. انشاءالله خداوند این مسیر عشق رو بر همه ما باز کنه که نسبت به وجود اقدس اهل بیت عصمت و طهارت، خاصه امروز مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان، چنان با اخلاص عشق ورزی و مهر ورزی کنیم که ایشون ابواب آسمانها رو بر روی ما باز کنن و برکات زمین و آسمان رو انشاءالله بر همه ما و بر همه امت مؤمنین انشاءالله نازل کنند. به حق محمد و آل محمد و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.